برنامه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز شنبه 20 خرداد 1402 خوش آمد میگم به یکایک که شنوندگان رادیو فردا. محمد زرقومی هستم در کنار همکارانم تا مروری داشته باشیم بر خبرها در روزی که از بازداشت‌های گسترده در زاهدان و ادامه آن خواهید شنید. یک کودک 9 ساله در پی شلیک ماموران به خودروی پدرش جان باخته و فیروز نادری مدیر پیشین اکتشافات منظومه شمسی ناسا درگذشت. این خبرها و بیشتر از اون رو در ادامه خواهید شنید با شاهین بشیری.
با سلام. در پی تظاهرات ضد حکومتی در 36مین جمعه اعتراضی زاهدان، نیروهای امنیتی عصر و شامگاه 19 خرداد بار دیگر در چندین محله این شهر اقدام به بازداشت گسترده نوجوانان و جوانان کردند. بنابر گزارش سایت‌های خبری مانند حالوش، نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطق شیرآباد، قدیر، فلکه خیام و توحید شهر زاهدان، افرادی را که بیشترشان زیر 18 سال بودند و همچنین تعدادی از نیروهای انتظامات مسجد مکی، محل برگزاری نماز جمعه اهل سنت را با خود بردند. رسانه‌های محلی تا روز شنبه توانستند هویت دست کم 9 تن از بازداشت شدگان را احراز کنند. شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، از 8 مهر ماه گذشته که پس از نماز جمعه اهل سنت شاهد کشته شدن نزدیک به 100 تن از اهالی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی بود، صحنه اعتراضات مداوم مردمی در روزهای جمعه بوده است. گزارش از شوشتر حاکی از کشته شدن یک پسر بچه 9 ساله به دلیل اصابت گلوله در پی تیراندازی ماموران پلیس به خودروی حامل او و پدرش است. در پی این واقعه که روز جمعه در جاده اهواز شوشتر روی داده، کودک 9 ساله‌ای به نام مرتضی جان خود را از دست داده است. به گفته عموی این کودک، گزارشی نادرست در مورد سرقت مسلحانه این خودرو باعث تعقیب آن از سوی ماموران کلانتری شده بود. جعفر دلف زرگانی، پدر کودک جانباخته، میگوید که تیراندازی ماموران بدون هیچ هشدار قبلی یا اعلام ایست انجام شده است. روح الله بیگدلی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شوشتر، اما به رسانه ها گفته که این تیراندازی به دلیل بیتوجهی راننده به هشدار قبلی و شلیک های تیر هوایی انجام شده است. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که به باور او ماموران اقدامی غیرقانونی انجام ندادند و هیچ ماموری در این رابطه بازداشت نشده است. فیروز نادری، دانشمند ایرانی آمریکایی و یکی از مدیران سابق ناسا، جمعه 19 خرداد در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. در همین زمینه خواهرزاده فیروز نادری شامگاه جمعه با اعلام درگذشت او در اینستاگرام نوشت: امشب دنیا بزرگ مردی بی جایگزین را از دست داد. آقای نادری چندی پیش در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که ماه گذشته به دنبال افت ناگهانی ضربان قلب از حال رفته و سرش به دیوار اصابت کرده و این حادثه باعث جابجایی مهره گردن و آسیب دیدگی نخاع وی شده است. این دانشمند 77 ساله ایرانی آمریکایی همچنین گفته بود که پس از جراحی موفقیت آمیز گردن، او یک توانبخشی سخت و طولانی در پیش دارد. فیروز نادری از بیش از 3 دهه در سازمان هوا و فضای آمریکا ناسا در سمت‌های مختلفی از جمله با عنوان مدیر کل اکتشافات منظومه شمسی فعالیت کرده بود و تا پیش از بازنشستگی در سال 1395 به همین سمت اشتغال داشت. این دانشمند ایرانی آمریکایی در نزدیک به 1 دهه گذشته به ویژه پس از بازنشستگی بر فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود در مورد ایران افسوده بود. در واکنش به درگذشت فیروز نادری، شماری از چهره‌های سرشناس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند. از جمله شاهزاده رضا پهلوی در حساب شبکه‌های اجتماعی خود در مورد آقای نادری نوشته است که از خبر درگذشت این دانشمند ایرانی متأثر و غمگین شده و تلاش‌های آقای نادری برای رساندن اینترنت ماهواره‌ای به معترضان در ایران را ستایش کرد.
شاهین بشیری، تازه ترین خبرها و در ادامه این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. نگاهی بر آخرین تحولات برجامی از دریچه تحلیل با مهران مصطفی. جان باختن یک کودک 9 ساله با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی در شوشتر، گزارشی از جمشید زند. تلاش ایران برای ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه، گزارشی از اردشیر طیبی. و بازداشت موقت گروهی از خانواده های کشته شدگان در گزارشی از پروانه وحید منش. به این مجله نیمروزی خوش آمدید. 35 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه خواهان فعال شدن فوری سازوکار ماشه در مورد ایران شدند. این نامه با امضای نمایندگان از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای سران این سه کشور که از اعضای غربی باقی مانده در برجام هستند ارسال شده. سازوکار ماشه به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای تاکید می‌کند که در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی باید به سرعت دوباره اعمال شوند. از دیگر سو یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجتبی توانگر، مسئله مذاکره نمایندگان ایران و آمریکا در نیویورک رو تایید کرده، اما اشاره هم کرده که این مذاکرات راه به جایی نبرده. مهران مصطفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و کارشناس مسائل هسته‌ای با ما هستند از پاریس. آقای مصطفی، آخرین تحولات اینگونه داره رقم میخوره که هیچ امیدی به این نیست که برجام بخواد احیا بشه، اما از آنچه که باقی مانده های برجام هست تا صحبتی که الان نمایندگان آمریکایی میکنن و خواهان بازگشت همه تحریم ها هستند، آیا این به این شکل نمیشه تفسیرش کرد که یک نگرانی وجود داره که باقی مانده های برجام دست جمهوری اسلامی رو بازتر بگذاره و حالا صحبت از اینه که مکانیسم ماشه فعال بشه در این شرایط؟
خدمتون عرض کنم که این تقاضایی که نمایندگان مجلس امریکا کردن از رهبران سه کشور اروپایی است. چرا از رهبران اروپا این تقاضا رو کردن؟ برای که امریکا از برجام بیرون اومده، آقای ترامپ از برجام به خاطر ضدیت با آقای اوباما بیرون اومد و خود امریکا محروم شده از این وسیله، یعنی وسیله برجام و مکانیسم ماشه، و تقاضا دارن میکنن از اروپایی ها که این کار رو انجام بدن. پس در واقع میتوان گفت که درخواستی که نمایندگان مجلس میکنن اعلام مرگ برجام با راه انداختن مکانیسم ماشه.
اما آیا برجام در شرایط فعلیش میتونسته راهگشا بشه برای جمهوری اسلامی که حالا صحبت از اینه که مکانیزم ماشه فعال بشه و به این شکل به نوعی اعلام بشه که برجام دیگه به پایان خودش رسیده؟
ببینید، برجام درش یک بندهایی هست که معروف هستن به بندهای غروب برجام، یعنی برخی از تحریم ها مثل تحریم های تسلیحاتی ایران که عملا برداشته شده، الان ممنوعیت ویزا از سوی سازمان ملل برای افرادی که در امور هسته‌ای یا موشکی دست اندر کار هستند، و واردات و صادرات اسلحه و همینطور تولید موشک بالیستیک از طرف سازمان ملل. یعنی تا سال دیگه 2024 این تحریم ها به خاطر اینکه در برجام فرصت 10 ساله داده بودند برداشته خواهند شد. و خب نمایندگان مجلس امریکا نگران هستند از سوی برنامه برجام که نگاه داشتن ایران در وضعیتی بود که غنی سازیش حداقل یک زمان گریز 1 ساله رو برای آمریکا باقی بگذاره صورت نمیگیره، و از طرف دیگه ایران میتواند از این برداشته شدن اتوماتیک تحریم های سازمان ملل استفاده بکنه.
حالا فکر میکنید که اروپایی ها با این قضیه موافقت خواهند کرد، آقای مصطفی، که مکانیسم ماشه رو فعال کنند؟
والا شورای حکام اخیراً جلسه داشته و علیه ایران قطعنامه بیرون نداد و بیانیه بیرون نداد. اگر اروپایی ها موافق بودن، حداقل در شورای حکام که جلسه مال چند روز پیشه، ایران رو محکوم می‌کردند، ولی به این کار دست نزدند، برای اینکه مذاکرات هم در امریکا بین ایران و آمریکا ادامه داره و همینطور که در مطبوعات غرب اومده، در عمان هم این مذاکرات بین ایران و امریکا وجود داره و این مذاکرات داره پیش میره.
ولی به هر حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره میکنه به آنچه که او امتیازگیری هسته‌ای از جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده نامیده، و حالا اگر این رو یک طرف ماجرا بگیریم، خروج آمریکا از برجام رو هم بهش یه نگاهی بکنیم، سرسختی الان در این میون از کدوم طرفه و چه چیزی موجب میشه که این گره گشوده نشه؟
خدمتتون عرض کنم که همه باید اعتراف کنن که دیگه برجام عملی نیست و چیزیست که نمیتوانن اعتراف کنن. دقیقا درخواست امریکایی هاست، یعنی نمایندگان مجلس امریکا، در واقع اعلام مرگ کامل برجامه، یعنی اروپایی‌ها هم بپذیرن بعدی که انگار صورت بگیره مکانیسم ماشه، یعنی دیگه برجام کنار گذاشته شده.
آیا این ترسیه که جمهوری اسلامی داره یا ایالات متحده آمریکا هم داره و طرف‌های اروپایی هم دارن که مرگ برجام رو اعلام کنن؟ اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بگید.
به نظر من فعلا امریکایی‌ها این امید رو دارن که یک توافق دیگه، یک توافق موقتی حول برجام داشته باشن که خود برجام نباشه، ولی این توافق صورت بگیره با ایران، و امیدشون رو به این بستن و ایرانی‌ها هم در همین خط و ربط الان دارن کار می‌کنن.
سپاسگزارم مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی که ما رو همراهی می‌کردند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کاخ سفید در بیانیه‌ای از گسترش همکاری‌های نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و تصاویری هم منتشر کرده که علاوه بر مسیرهای انتقال پهپاد از جمهوری اسلامی ایران به روسیه، تلاش دو کشور برای ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه رو هم نشون میده. در گزارشی از اردشیر طیبی به این موضوع می‌پردازیم.
یک مقام ارشد کاخ سفید روز جمعه 19 خرداد اسناد تازه‌ای از مشارکت نظامی ایران و روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرد و گفت که مسکو در حال آماده شدن برای تأسیس کارخانه تولید پهپاد در خاک خود با کمک ایران است. در بیانیه‌ای که به صورت نوشتاری در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، میگوید روسیه تا ماه می صدها پهپاد انتحاری و همچنین تجهیزات تولید پهپاد را از ایران دریافت کرده است. این بیانیه با تصاویری همراه است که به گفته این مقام ارشد کاخ سفید، مسیر انتقال پهپادهای ایرانی از بندر امیرآباد در ایران را به بندر مخاشقلعه در روسیه نشان می‌دهد. گزارش ها حاکی از آن است که در طول ماه می از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد روسیه با حدود 200 فروند پهپاد که به گفته مقامات اوکراینی ساخت ایران و از نوع انتحاری شاهد 136 بوده به اوکراین و از جمله کیف حمله کرده است. در بیانیه آقای کربی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، همچنین از همکاری‌های تهران و مسکو برای تأسیس یک کارخانه تولید پهپاد در روسیه ابراز نگرانی شده است. تصاویر ماهواره‌ای همراه این بیانیه منتشر شده که به گفته کاخ سفید، مراحل ساخت کارخانه تولید پهپاد در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در روسیه را نشان می‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که این کارخانه میتواند تا اوایل سال آینده میلادی به طور کامل به بهره برداری برسد. این بیانیه در ادامه میافزاید که روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی سابقه ای از جمله در زمینه موشکی و الکترونیکی داده است. پیشتر ایران از نهایی شدن قرارداد خرید جنگنده‌های سوخو-35 روسیه خبر داده بود، اما از بیان جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده و آن را محرمانه خوانده بود. روزنامه نیویورک تایمز نیز در 28 بهمن در گزارشی با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه زیرزمینی عقاب 44 در ایران نوشته بود که جمهوری اسلامی احتمالاً در حال آماده شدن برای دریافت جنگنده روسیه سوخو-35 است. در بیانیه اخیر کاخ سفید بار دیگر تاکید کرده که مشارکت تهران و مسکو در انتقال پهپادها از ایران به روسیه بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض تعهدات دو کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت است و آمریکا به همکاری با متحدان خود برای پاسخگو کردن ایران و روسیه ادامه خواهد داد. همچنین قرار است امروز دولت آمریکا توصیه‌های تازه‌ای برای کسب و کارها و دولت‌ها منتشر کند تا با دسترسی ایران به قطعات ساخت شرکت‌های غربی برای تولید پهپادهای خود مقابله کند. پیشتر شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی از کشف ده‌ها قطعه ساخت شرکت‌های آمریکایی در پهپادهای ایرانی سرنگون شده توسط اوکراین خبر داده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم. شما شنونده مجله نیمروزی هستید و این مجله رو هم اکنون به صورت زنده هم میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام در این شبکه پیام‌رسان در تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام با ما در تماس باشید. بازداشت موقت گروهی از خانواده‌های کشته شدگان، این موضوع رو هم اجازه بدید که بهش نگاهی داشته باشیم با پروانه وحید منش.
بر مزارشان حاضر می شوند، بر مزار کشته شدگان اعتراضات 1401. مردم، مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده هایشان یک بار برای به خاک سپردنشان، یک بار برای سوم و چهلوم و سالگردشان، برای نوروز و یک بار هم برای تولدشان، تا فراموش نکنند، تا فراموش نشوند. روز جمعه هم به روال این چند ماه گذشته از شهریور 1401 که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراضات زن زندگی آزادی رقم خورد، شماری از مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده های معترضان کشته شده از شهرهای سنندج، دهگلان، دیواندره و سقز بر مزار کشته شدگان در آرامگاه آیچی و همچنین مهسا امینی حاضر شدند. آنها برای تولد دانیال پابندی، نوجوان 17 ساله سقزی که 25 آبان ماه با اصابت گلوله به شکمش کشته شد، جمع شده بودند. اندکی بعد بر مزار مهسا امینی در همان نزدیکی مزار دانیال حاضر شدند و فریاد زدند که شهید نمی میرد.
شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره!
آنها به شکستن سنگ مزار کشته شدگان و اعدامی های اعتراضات اخیر و همچنین اعمال محدودیت ها برای آرامگاه مهسا امینی معترض بودند. مادران دادخواه در بیانیه‌ای طرح شهرداری سقز برای تغییر ساختار گورستان آیچی جهت از دید خارج کردن مزار مهسا امینی را محکوم کردند. ساعتی بعد از حضور در آرامستان آیچی اما این خانواده‌های دادخواه در حال بازگشت به شهرهای خود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و به شکل دست جمعی بازداشت شدند. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت شدگان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این گزارش تأکید کرده که تعداد اعضای بازداشت شده خانواده‌های دادخواه دست کم 30 تن از جمله چند کودک بوده است. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده در شهریور 1397، نیز در توییتر خود با تایید این خبر از بازداشت مادرش دای شریفه به همراه خانواده های دادخواه خبر داد. اما او دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا آزادی همه مادران دادخواه در روز 20 خرداد ماه را تایید کرد.
ساعت 3 شب همه رو بر حال تو سقز و تو اطراف سقز ویلان و سرگردان آزاد میکنن، بدون اینکه بر حال بهشون ماشینی بدن و یا بخوان بر حال وسیله واسه شون مهیا کنن. و خب از طرف دیگه هم اکنون 7 نفر از این بازداشت شدگان هنوز در بازداشت هستن، از جمله 2 راننده مینوبوسی که این عزیزان رو بردن. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، طبق گفته مادران و خواهرانی که در حال امروز آزاد شدن، مردها رو خیلی اذیت دادن، بخصوص جوانان که چند نفرشون برادر جان باختگان هستن، مورد شکنجه یا بر حال اذیت و آزار و حتی کتکشون دادن. و خب قاعدتاً هم به زنا از جمله مادران بی احترامی کردن، به بچه هاشون بی احترامی کردن و به جان باختگان بی احترامی کردن و خب این خیلی بر حال میتونم بگم نظر روحی واسه مادران خیلی تعصب بار و سخت بوده.
حمله به آرامگاه و تخریب سنگ مزار معترضان کشته شده در چند هفته اخیر در مناطق مختلف ایران تشدید شده است و همزمان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر شدت فشارها بر خانواده‌های معترضان کشته شده افزودند. شماری از خانواده‌های دادخواه احضار شدند. شماری از خانواده‌های دادخواه از جمله فؤاد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشته شده در ایذه و کمال لطفی، پدر رضا لطفی، معترض کشته شده در کامیاران که در فروردین ماه بازداشت شدند، همچنان تحت بازداشت قرار دارند. جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعدد و طولانی از آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارد. چنانچه در حال حاضر ناهید شیرپیشه مادر و بنوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98 همچنان زندانی هستند.
شنیدید از همکارم پروانه وحیدمنش در ارتباط با بازداشت افرادی که اعضای خانوادهشون قربانی خشونت‌های دولتی و سیاسی اخیر در ایران شدن. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، چون صحبت از این گزارش شد و نگاهی کردیم به این بازداشت ها. همونطور که در خبرها هم اگر ابتدای مجله نیمروزی با ما همراه بودید شنیدید، روز جمعه یک کودک 9 ساله در خودروی پدرش که در مسیر اهواز به شوشتر در حرکت بود بر سر تیراندازی ماموران نیروی انتظامی جان خودش رو از دست داد. خانواده این کودک گفتن که تیراندازی مستقیم به سوی خودروی اونها دلیل موجهی نداشته، اما فرمانده انتظامی شوشتر گفته که پدر این کودک به فرمان ایست پلیس بی‌توجهی کرده و تیراندازی رو عملی قانونی دونسته. بشنویم از جمشید زند.
جعفر دلفه زرگانی پدر این کودک که نامش مرتضی عنوان شده به پایگاه خبری جماران گفته است ماشین پلیس بدون هیچ هشدار یا اعلام ایست یا آژیر ماشین را به رگبار بست و تیر به کودک 9 سالش اصابت کرد و در همان لحظه فوت کرد. در این حال به گفته کمال دلف زرگانی عموی کودک کشته شده، گزارش نادرست صاحب خودرویی که برادرش آن را تعمیر کرده بود مبنی بر این که این خودرو با تهدید اسلحه به سرقت رفته موجب شد کلانتری خودروی او را دنبال کند. به گفته وی برادرش زمانی که ماشین کلانتری را پشت سر خود دید قصد توقف داشت، اما بدون هیچ هشداری و بدون حکم یک بار ماشین به رگبار بسته شد. مرتضای 9 ساله تنها به پدرش نگاهی کرد، لبخند زد و در جا فوت کرد. این اتفاق حوالی ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه در جاده اهواز به شوشتر نرسیده به سراهی دیلم رخ داد. آنطور که عموی مرتضی روایت کرده، پس از آنکه در تماسی تلفنی به پدر مرتضی خبر می‌دهند که صاحب خودرو به او اتهام سرقت وارد کرده، وی همراه با فرزندش در مسیر بازگشت به سوی خانه صاحب خودرو و صحبت با وی بوده است. بر اساس این گزارش صاحب خودرو از تعمیر انجام شده راضی نبوده و درخواست تعمیر دوباره خودروی خود را داشت. نیروی انتظامی مدعی است که پلیس 110 گزارش سرقت خودرو را دریافت کرده و ماموران نیز پس از مشاهده خودروی مسروقه به فرد مظنون دستور ایست می‌دهند، اما راننده خودرو توجهی به آن نمی کند و فرار می کند. روح الله بیگدلی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شوشتر ماجرا را اینگونه توضیح داده که نیروهای وی به ماشین مسروقه دستور توقف و هشدار می دهند، اما توجهی نمی کند و به سمت شوشتر فرار می کند. ماموران تیر هوایی شلیک می کنند، اما باز هم توقف نمی کند. به گفته آقای بیگدلی در نهایت پس از تمام اقدامات قانونی با تیراندازی خودرو را متوقف می کنند و خودرو که متوقف می شود کودکی که همراه سارق بود فوت کرده بود. فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرده که راننده سارق بوده و گفته است اگر اصلا خودرو را سرقت نکرده بود چرا به دستور پلیس توجه نکرد و مرتکب تمرد از دستور شد؟ چرا فرار کرد؟ آقای بیگدلی در این حال تأیید کرده که هیچ ماموری تاکنون بازداشت نشده و اقدامات ماموران نیروی انتظامی قانونی بوده است. اما این نخستین بار نیست که ماموران پلیس در ایران بدون توجه به وجود کودک در خودرو اقدام به تیراندازی به سوی آن می‌کنند. خودروی کیان پیرفلک، کودک 9 ساله اهل ایزه نیز در جریان اعتراضات سال گذشته بدون هیچ اخطار قبلی به رگبار بسته شد و موجب مرگ این کودک و آسیب جدی به پدر او میثم پیرفلک شد. در اسفند ماه سال گذشته نیز در جریان تیراندازی به یک خودروی مشکوک به حمله مواد مخدر یک کودک 2 ساله کشته شد. در سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از خطای پلیس که منجر به مرگ یا آسیب جدی شده منتشر شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بیشتر مواقع از ماموران خود دفاع می‌کند و تاکنون گزارشی درباره مجازات ماموران در این گونه موارد منتشر نشده است.
بله، شنیدید از جمشید زند در ارتباط با تیراندازی به یک خودرو در شوشتر و کشته شدن یک کودک 9 ساله. ایران 3-1، بالاخره ایران تونست اولین پیروزی خودش رو در والیبال به دست بیاره. این خبر و این مطلع خوش رو اجازه بدید ادامه بدیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار از لیگ ملت‌ها مقابل چین پیروز شد. شاگردان بهروز عطایی ست اول بازی رو 25-23 به حریف واگذار کردند، اما در ست‌های دوم و سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25-15، 25-20 و 25-14 چین رو شکست دادند. تیم ملی والیبال ایران فردا و در آخرین بازی از هفته اول لیگ ملت‌ها به مسافه اسلوونی خواهد رفت. ناهید کیانی تکواندوکار وزن منهای 57 کیلوگرم ایران به مدال نقره گرند پری تکواندوی ایتالیا رسید. ناهید کیانی قهرمان تکواندوی زنان جهان که به تازگی مدال طلای مسابقات جهانی باکو را از آن خودش کرده بود، در فینال گرند پری ایتالیا مقابل جید جونز قهرمان عنواندار تکواندوی بریتانیا قرار گرفت و در دو راند شکست خورد و به مدال نقره رسید. تیم ملی فوتبال زنان ایران در جدیدترین رده‌بندی فیفا 6 پله صعود کرد. به این ترتیب زنان ایران در رتبه 61 جهان قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال زنان ایران در رنکینگ آسیا هم در رده 12 ایستاده. تیم‌های فوتبال زنان آمریکا، آلمان، سوئد، انگلستان و فرانسه رتبه‌های اول تا پنجم این رده‌بندی را از آن خودشون کردند. سری بزنیم به دنیای تنیس. فینال مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه در بخش زنان رو امروز ایگا شوانتک و کارولینا موچوآ برگزار خواهند کرد. در نیمه نهایی این رقابت‌ها شوانتک لهستانی با بئاتریس حدادمایا از برزیل روبرو شد و در دو ست به برتری رسید. موچوآ از جمهوری چک هم با پیروزی 2-1 مقابل آرینا سابالنکای بلاروسی به فینال صعود کرد. اما در بخش مردان این رقابت‌ها نواک جوکوویچ یک قدم تا رکورد 23 گرند اسلم تنیس مردان فاصله داره. در نیمه نهایی مسابقات تنیس اسلام فرانسه نواک جوکوویچ به مساف کارلوس آلکاراز رفت و 3-1 برنده شد. جوکوویچ ست اول رو 6-3 از آن خودش کرد. در ست دوم 7-5 بازی رو به آلکاراز واگذار کرد. در یک بازی هیجان انگیز که بازی 1-1 شده بود، با شروع ست سوم آلکاراز دچار گرفتگی عضله شد و دو بار تحت مداوا قرار گرفت. جوکوویچ از این موقعیت نهایت استفاده رو کرد و ست های سوم و چهارم رو با نتایج مشابه 6-1 به نام خودش ثبت کرد و راهی فینال شد. او با تشویق ها و فریاد های نواک تماشاگران بازی رو به پایان رسوند. صحبت‌های جوکوویچ رو بعد از رسیدن به فینال این مسابقات بشنویم.
قبل از هر چیز باید بگم که کارلوس بدشانسی آورد. تو همچین مسابقه و در همچین مرحله آخرین چیزی که نیاز داری گرفتاری عضل است. من بهش گفتم که اون خیلی جوونه و وقت زیادی پیش رو داره و در خیلی از این مسابقه ها برنده خواهد بود. تنیسور فوق‌العاده‌ایه. فکر میکنم در ست دوم هر دومون مشکل فیزیکی داشتیم و گام به گام پیش میرفتیم. من سعی خودمو کردم که تمرکزمو از دست ندم و به مشکلات طرف مقابل فکر نکنم. بهش احترام میذارم و امیدوارم زود برگرده.
در دیگر دیدار کاسپر رود نروژی و الکساندر زورف آلمانی روبرو شد و در سه ست پیاپی 6-3، 6-4 و 6-0 پیروز شد و به فینال رسید. فیس کیپ یوگر رکورد 2 5000 متر زنان رو شکست. در مسابقات دو میدانی لیگ دایموند یا الماس که در پاریس برگزار شده، دونده کنیایی با ثبت زمان 14 دقیقه و 5 ثانیه و 20 صدام ثانیه سریع ترین رکورد زنان در 5000 متر رو به نام خودش ثبت کرد. رکورد پیشین این ماده متعلق به گیدی دونده اهل اتیوپی با زمان 14 دقیقه و 6 ثانیه و 62 صدام ثانیه بود. کیپ یوگر که رشته اصلیش 2500 متر و دو مدال المپیک در کارنامه داره، هفته گذشته هم رکورد 1500 متر زنان رو شکسته بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
یک تشکرم جا داره من از طرف خودم و تیم مجله نیمروزی رادیو فردا از یکی یک شنوندگانی داشته باشم که این لحظات رو در کنار ما سپری کردند و با ما همراه خواهند بود تا وعده بعدی ما با شما، یعنی مجله بعد از ظهر. روزتون خوش.